تجزیه ایلیاد. آغاز این منظومه کشمکشی است که در میان آگاممنون و آخیلوس در گرفته است. آخیلوس که از ربوده شدن بریزئیس خشمگین شد و به کشتی‌های خود بازگشت و از جنگ شانه تهی کرد، به واسطه تئیس مادرش خشم رب الارباب را بر لشکریان جلب کرد. جوپیتر رب الارباب آگاممنون را به امید واهی فریفت و وی با هم دستان خود به جنگ با مردم تروا آغاز کرد. از همان روز غیبت آخیلوس محسوس شد. یونانیان که نخست بر دشمنان چیره بودند و به پای دیوارهای شهر ایلیون رسیده و آن را محاصره کرده بودند، سرانجام درباره لشکرگاه و کشتیهای خود نگران شدند. مصالحه‌ای برای اندک مدتی برقرار شد. مردگان را به خاک سپردند و یونانیان برای اینکه لشکرگاه خود را از آسیب دشمن پناه دهند، دیواری ساختند و خندقی کندند. چون مدت مصالحه به سر آمد، جنگ را دوباره آغاز کردند. مردم تروا یونانیان را شکست دادند و گریزاندند. هکتور فراریان را تا خندقی که کنده بودند دنبال کرد و در پایان روز در آنجا درنگ کرد. یونانیان که دلسرد و هراسان شده بودند، پشتیبانی جز آخیلوس نداشتند. نمایندگانی برای رام کردن وی فرستادند، اما آخیلوس همچنان تن در نمی داد. در برآمدن آفتاب جنگ را از سر گرفتند. دلیرترین جنگ جویان یونانی زخمی شدند و از میدان به در رفتند. نظاره این حال اثری در آخیلوس کرد، اما تنها پاتروکل را فرستاد از نزدیک بنگرد. در این میان هکتور از خندق گذشت و از دیوار نیز گذشت و یونانیان به کشتی‌های خود پناه بردند. پس از چندی رو به دشمن کردند و مدتی پیروزی بهره دو لشکر نشد. سرانجام بار دیگر یونانیان شکست خوردند و ناچار شدند نخست در لشکرگاه خود و سپس بر روی کشتی‌ها دفاع کنند. پاتروکل که نفرت زده و متأثر شده بود، نزد آخیلوس رفت و از این پهلوان درخواست که یونانیان را یاری کند یا دست کم وی را رخصت دهد سلاح بردارد و دسته میرمیدونها را به جنگ ببرد. در این هنگام روشنایی بسیار دیدگان را خیره کرد و دیدند که کشتی پروتزیلاس را دشمنان آتش زده اند و می سوزد. آخیلوس هنوز رام نشده بود، در اندیشه خود پایدار بود، اما پاتروکل را رخصت داد به جای وی به جنگ رود. وی سلاح آخیلوس را برداشت و به جنگ رفت، ولی راه نمایی هایی که به او کرده بودند درست نبود و خدای توانا بر او خشم گرفت، بدین معنی که آپولون سلاح او را از کار انداخت و اوفورب وی را زخم زد و هکتور هلاکش کرد. در همان جا که وی افتاده بود جنگ سخت در گرفت. آنتیلوکوس رفت و مرگ پاتروکل را به آخیلوس خبر داد و گفت یونانیان نمی توانند مردم تروا را از خندقهای خود برانند. آخیلوس را دل به درد آمد و خشم گرفت و نالید و کشندگان وی را تهدید کرد. اما سلاحی برای او نمانده بود و نمی توانست به رزمگاه برود. با این همه به راه افتاد و در کنار خندق ایستاد و از سخنان ایریس دلیر شد و سپر پالاس را گرفت و سه بار در فراز خندقها فریاد کشید و هر سه بار مردم تروا به خود لرزیدند. سرانجام یونانیان جانی گرفتند و پیکر پاتروکل را در جایگاه امن گذاشتند. در همان اوان که مردم تروا نزدیک کشتی‌ها انجمنی گرد آورده بودند و رای می‌زدند، آخیلوس نیز یونانیان را به انجمن خواند و از آن پس در پی کینجویی برآمد و دست از آرامش شست و از خشمی که درباره آگاممنون پسر آتره داشت دست کشید. ولکن خدای آتش و فلز به درخواست تتیس خدای دریا سلاح دیگری برایش ساخت. آنها را برداشت و بر مردم تروا تاخت. جنگ به کشتار بدل شد و به زودی در رزمگاه جز هکتور کسی بر پای نماند و سرانجام وی نیز به دست آخیلوس از پای درآمد. آخیلوس پیکر پاتروکل را با احترام به خاک سپرد. در این میان پریام پهلوان سال خورده، پدر هکتور، به راهنمایی یکی از خدایان به چادر آخیلوس رفت که پیکر هکتور را از او باز خرد. آخیلوس در برابر درخواست‌های این پیرمرد سر فرود آورد و پریام پیکر فرزند را با خود به تروا برد و مردم آن شهر با ناله و اشک به خاکش سپردند. از این زبده مختصر پیداست که ایلیاد چگونه اثر شاعرانه جالبی است و نیز آشکار است که این منظومه از روی نقشه و گرته‌ای سروده شده و قسمت‌های مختلف آن پیوسته و دنباله یکدیگر است و ناچار کار یک سراینده بیش نیست. در سراسر آن خشم آخیلوس و دلاوری‌های وی به هم پیوسته است و بنیاد وقایع بر آن گذاشته شده است، چنان که اگر این مضمون را از آن بردارند دیگر چیزی نمی‌ماند. جزئیات وقایع را نیز اگر از آن بردارند به مطلب زیان می‌رسد و پیوستگی را از میان می‌برد. به همین جهت هیچ قسمت از این منظومه از قسمت دیگر گسسته و جدا نیست و پیداست که سراسر این منظومه داستان پیوسته‌ای بوده که سراینده‌ای همچنان که شنیده و می‌دانسته نظم کرده است. در هر دم و تقریباً در هر شعر خواننده به مطلبی برمی‌خورد که دنباله سخنان پیشین و مطالب گذشته است. بنابراین آنچه برخی گفتند که ایلیاد نخست منظومه‌ای در شرح دلاوری‌های آخیلوس بوده و بعدها قسمت‌هایی بر آن افزوده‌اند درست نیست و کسانی که آن را به ساختمانی مانند کرده‌اند که بعدها روی کاری و نقش و نگاری بر آن افزوده‌اند به خطا رفته‌اند. مثلا یک تن از خردگیران گفته است که آنچه در اصل بوده سروده نخستین و هشتم و یازدهم تا بیست و سوم بوده و شاید بتوان سروده بیست و چهارم را هم از قسمت‌های اصیل دانست و این نکته با آنچه پیش از این گذشت و در نظر نقادان آگاه مسلم است سخت مغایرت دارد.